ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بازگشت زمان برگزاری کنکور به موعد قبلی، بلا تکلیفی کنکوری ها در میان اطلاع رسانی های متفاوت. پرونده وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در بهارستان. نمایندگان مجلس صلاحیت مدرس خیابانی را برای وزارتخانه سمت بررسی می کنند. تکرار تلاش برای تحریم با دستهای خالی. عقب نشینی آشکار آمریکا در ارائه قطعنامه ضد ایرانی به شورای امنیت درباره تمدید تحریم تسلیحاتی و تزریق واکسن ضد کرونایی روسیه به بازار نفت و طلا. کاهش کم سابقه قیمت جهانی طلا و رشد قیمت جهانی نفت پس از خبر تولید واکسن ضد کرونایی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من ارمی هستم. خبرهای امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما می‌کنم. صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی امروز مجلس بررسی می‌شود. رئیس جمهور هفته گذشته آقای حسین مدرس خیابانی، سرپرست کنونی وزارت سمت را به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی کرد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی گفت یک ساعت وقت برای دفاع رئیس جمهور از وزیر پیشنهادی پیشبینی شده و سپس دو نماینده مخالف و دو نماینده موافق وزیر پیشنهادی هر کدام به مدت 15 دقیقه فرصت صحبت دارند. به گفته آقای فرهنگی، وزیر پیشنهادی نیز به مدت 30 دقیقه برای ارائه برنامه ها و دفاع از صلاحیت خود فرصت خواهد داشت. اما همکارم محمد رضا بیدگلیان از تحریریه خبر رادیو ایران اینجا در استودیو هستند تا درباره سوابق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای ما بگن. آقای بیدگلیان سلام، در خدمتون هستیم.
سلام، صبح بخیر. خب آقای مدرس خیابانی حدود 3 ماهی هست که سرپرستی وزارت سمت رو به عهده داره. ایشون متولد سال 1343 هستن، یعنی 52 سالشونه. دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و دکترای مدیریت استراتژیک دارن. هم در بخش بازرگانی و هم در بخش صنعت صاحب تجربه و تخصص هستند. آقای مدرس خیابانی حدود 17 سال در وزارت سمت و قبل از ادغام این وزارت خونه در وزارت بازرگانی در قالب قائم مقام و مدیر کل مسئولیت هایی داشتند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بودن، همینطور قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی. در 6 حوزه مدیر کل بودن: مدیر کل تولیدات و طرح‌ها، مدیر کل گروه فلزات، همینطور مدیر کل در دفتر برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، دفتر تنظیم بازار، دفتر تامین و توزیع کالا و دفتر کالاهای صنعتی. نزدیک به یک دهه هم به عنوان مدیر عامل، مشاور مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و یا عضو هیئت مدیره چند شرکت، سازمان و واحد تولیدی و صنعتی مسئولیت داشتند. در شرکت بازرگانی دولتی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت توسعه صادرات، موتورسازان یا همون تراکتورسازی ایران، فولاد خراسان و 8 شرکت سیمانی. ایشون در صندوق بیمه روستایی، شرکت صنایع ریختگری ایران، گروه خودروسازی بهمن، سازمان حمایت مصرف کنندگان، تولید کنندگان و شرکت سرمایه گذاری و توسعه گلگوهر هم مشاور مدیر عامل بودن.
آقای بیدگلیان یکی دو دقیقه از سوابق آقای مدرس خیابانی گفتید. سوابق خوبی دارن، آرزو می‌کنیم موفق باشن. حالا انسان. اگر که رأی اعتماد نگیرن چی میشه؟
در این مورد آقای فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، توضیحاتی داده که با هم بشنویم. منم از حضورتون مرخص
میشم. متشکرم، خداحافظتون.
ما مهلت 3 ماهمون به انجام رسیده و طبق تفسیری که شورای محترم نگهبان داره قابل تمدید نیست. رضا و مراد وزارتخانه به مشکل میفته مگر آنکه مجوزی از رهبری بگیرن برای مدت کوتاهی که وزیر بعدی رو معرفی بکنه.
خب بریم سراغ کنکور. کنکور در تاریخ مصوب قبلی برگزار می شود. بالاخره و پس از کشوغست‌های فراوان درباره تغییر تاریخ برگزاری کنکور سراسری به علت شیوع ویروس کرونا، وزرای بهداشت و علوم در بیانیه مشترکی اعلام کردند این آزمون با همکاری استانداران، مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی در تاریخ قبلی یعنی 29 مرداد تا 1 شهریور برگزار می شود. به علت شیوع ویروس کرونا دو شب پیش اعلام شد که زمان برگزاری این آزمون به تعویق افتاده. درباره این خبر و اطلاع رسانی ها و حاشیه های اون در چند روز گذشته تا لحظات دیگر بیشتر گفتگو خواهیم کرد. استاندار خوزستان از آزاد شدن حساب‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه برای پرداخت حقوق کارگران و سرگیری کش در اراضی این شرکت خبر داده. به گفته آقای شریعتی، با پیگیری‌های انجام شده و دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه، روز گذشته مبالغ مورد نیاز برای پرداخت معوقات حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه آزاد شده و پرداخت اون در چند روز آینده آغاز می‌شود. کارگران هفت‌تپه مدتی است که به پرداخت نشدن حقوقشون معترضند. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با داشتن حدود 5500 نیروی انسانی در سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. سوء مدیریت بخش خصوصی در اداره این شرکت با اعتراض کارگران مواجه شده است. امید اسدبیگی، مدیرعامل بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه، از جمله متهمان پرونده تخلفات ارضی است که دادگاه او این روزها در حال برگزاری است. عقب‌نشینی آمریکا از قطعنامه ضد ایرانی، اصلاح و تعویق قطعنامه. آمریکا قرار بود که دیروز قطعنامه ضد ایرانی خودش رو درباره تمدید تسلیحاتی ایران در شورای امنیت به رأی بگذارد، اما از آنجا که نتوانست سایر اعضای این شورا را برای همراهی با خواسته خودش متقاعد کند، تصمیم به اصلاح قطعنامه پیشنهادی و به تعویق انداختن رأی‌گیری گرفته است. گزارش رضا فیروزی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای میرزایی.
آمریکا در جریان تحریم تسلیحاتی ایران عقب نشینی کرد، آن هم با حذف چند بند از قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی. قطعنامه‌ای که قرار بود دیروز درباره تمدید تسلیحاتی ایران در شورای امنیت به رأی گذاشته شود، اما در دقیقه 90 ارائه نشد. ماجرا از این قرار بود که حتی سه کشور اروپایی شورای امنیت، یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان، هم به کاخ سفید اعلام کردند نمیتونن به قطعنامه پیشنهادی آن رأی مثبت بدن. البته این سه کشور تلاش زیادی کردند که روسیه و چین رو با تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران همراه سازند، اما ناکام موندند. به علاوه این سه کشور نگران واکنش تهران بودند. مقامات کشورمون به کرات اعلام کردند تهران در مقابل تمدید تحریم تسلیحاتی مسامحه نمی کنه. حالا آمریکا برای گریز از شکست در شورای امنیت سازمان ملل، پیشنویس قطعنامه پیشنهادی رو برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران اصلاح کرده تا شاید بتونه نظر مثبت اعضای شورای امنیت رو جلب کنه. تحریم تسلیحاتی که طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام 27 مهر امسال باید پایان یابد. در پیشنویس اصلاح شده که از 35 پاراگراف به 4 پاراگراف تغییر کرده، آمریکا از خواسته های قبلی خود، از جمله مدت زمان نامعلوم تمدید تحریم های تسلیحاتی، بازرسی کشتی ها و یا تحریم افراد جدید عقب نشینی کرده. پیشنویسی که به نظر میرسه اروپاییان با اون موافق ترند. کلی هرافت، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفته رأی‌گیری درباره این قطعنامه به هفته آینده موکول شده. برای تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت باید دست کم 9 کشور عضو از 15 کشور با اون موافقت کنند و در عین حال قطعنامه از سوی هیچ یک از اعضای دائم این شورا، یعنی آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه، وتو نشه. چین و روسیه هم اعلام کردند با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران مخالفند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره مسافرت ها به خصوص به مقصد استانهای شمالی کشور هشدار داد. آقای رئیسی با اشاره به سیر نزولی روند ابتلا به کرونا در اکثر استانها به دلیل رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم گفته این راه باید همچنان ادامه یابد، چرا که حتی اگر 10-20% مردم هم رعایت نکنند دچار مشکل می‌شویم. رئیس جمهور هم در نشست مدیران نقش‌آفرین در عرصه تولید دارو بار دیگر گفته تا زمان دستیابی به واکسن و داروی مورد تایید برای درمان ویروس کرونا، اجرای دقیق و کامل دستورالعمل‌های بهداشتی باید در دستور کار باشد. آقای روحانی با اشاره به حمایت دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه گفت در ماه‌های گذشته قدم‌های خوبی برای تولید دارو و واکسن ویروس کرونا برداشته شده. مدیر عامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته هم از اختصاص 240 میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های فعال در زمینه مقابله با کرونا خبر داده. آقای رضا نقیپور اصل گفت
ما این چند وقت اخیری که متاسفانه کشور با بیماری کووید 19 مواجه شده قریب 7 شرکت را حمایت کردیم به ارزش 240 میلیارد ریال. این شرکت ها در حوزه ماسک سازی، الکل سازی، ونتیلاتور، دوربین های حرارتی، کیت های تشخیص کرونا، این رپید تست ها که فعال بودن حمایت کردیم. اغلب این شرکت هم شرکت های دانش بنیان بودن یا مسئولشون دانش بنیان بوده و این حمایت ها همچنان ادامه داره.
خبرهای بامدادی رادیو ایران رو میشنوید. خدمتون عرض کنم که کنکور سراسری هم در نبرد و زورآزمایی با کرونا پیروز میدان شد. این آزمون بزرگ ملی بالاخره بعد از کشوغزهای فراوان در تاریخ مصوب قبلیش برگزار میشه. وزرای بهداشت و علوم دیشب در بیانیه مشترکی با اشاره به مخالفت ستاد ملی کرونا با تغییر تاریخ برگزاری آزمون سراسری اعلام کردند این آزمون با همکاری استانداران، مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی در تاریخ قبلی یعنی 29 مرداد تا 1 شهریور برگزار خواهد شد. البته نحوه اطلاع رسانی درباره زمان برگزاری کنکور برای داوطلبانی که یک سال خودشون رو برای رقابتی تنگاتنگ آماده کردن گلایه هایی رو هم به وجود آورده. محمد شفیعی خبرنگار تحریریه رادیو ایران در استودیو هستن تا در این باره بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای شفیعی سلام. مثل اینکه دوباره تصمیمات گرفته شده تغییر کرد.
همکار محترم خانم ارمی، خدمت شما و هموطنان عزیزمون عرض سلام و ادب دارم. بله، فکر میکنم که این چهارمین باره که زمان برگزاری کنکور تغییر میکنه.
خب 24 ساعت هم نشد، چی شد دوباره اینجوری تصمیم گرفتن که بره دوباره همون تاریخ 29 تا 1؟
والا دو شب پیش در جلسه مشترکی که بین وزارت بهداشت و علوم و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد، تصمیم بر این شد که کنکور 1 ماه به عقب بیفته، اما ظاهرا این تصمیم باید به تصویب ستاد ملی کرونا میرسید که ظاهرا دیشب جلسه فوق‌العاده این ستاد برگزار شده و با تعویق 1 ماه کنکور ظاهرا موافقت نشد.
حالا علت مخالفتشون چی بوده با این تعویق مجدده؟
حالا اون چیزی که من سرچ کردم هنوز چیزی اعلام نشده. تنها مطلبی که هست اظهار نظر آقای ربیعی سخنگوی دولته. ایشون گفته که عده‌ای از داوطلبان و خانواده‌هاشون نگران عقب افتادن کنکور و آثار خستگی و روانی اون هستن. احتمالاً دغدغه برخی خانواده‌ها و کنکوری‌ها از عقب افتادن زمان برگزاری آزمون علت مخالفت بوده. البته شاید هم مسائلی که بعدش پیش میاد مثل زمان آغاز سال تحصیلی دانشجویان هم میتونه یکی از علل مخالفت یا تعویق دوباره کنکور باشه.
آقا کنکور خودش همینجوری استراب و استرس داره، هممون درکش کردیم. بعد این تغییر زمان مکرره که پیش میاد برای برگزاری آزمون و این نحوه اطلاع رسانی هم خودش اصلا خیلی به هم زننده آرامش روحی روانی دانش آموزان و خانواده هاشونه.
کاملا درست میفرمایین. اینکه کنکور باید سر یک تاریخ خاص برگزار بشه یا نه یک تصمیم کارشناسی که به هر حال گرفته شده، اما این تصمیم و اطلاع رسانی های پی در پی پیش از به نتیجه رسیدن کامل تصمیم گیری ها برای بسیاری از داوطلبان و خانواده هاشون ناخوشایند بوده. البته باید بهشون حق داد چون این بلا تکلیفی باعث به هم خوردن آرامش اونها میشه که در روزهای نزدیک چون به هر حال یک سال وقت گذاشته مطالعه کرده، این باعث میشه که حالا آرامش اونها به هم بریزه. و واقعا میشد دو شب پیش قبل از اینکه تصمیم گیری ها در ستاد کرونا ملی کرونا نهایی بشه راجع به این موضوع اطلاع رسانی نمیشد و هیچ اتفاقی نمی افتاد.
یکی میکردن بعد میگفتن دیگه.
دقیقاً.
خب تو این روزهای اخیر آقای شفیعی فقط همین یه مورد نیستش، خیلی از این اطلاع رسانی ها داشتیم که یه دغدغه هایی رو تو جامعه ایجاد کرده.
دقیقاً درست میفرمایید. مثل قضیه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا همون ETF دوم و طرح گشایش اقتصادی هم که به نظرم خیلی زود راجع به اونا اطلاع رسانی شد و کلی هم جامعه حاشیه داشت.
خیلی چقدر به ما گفتن. به هر حال خیلی متشکرم آقای شفیعی، خدا نگهدارشون.
زنده باشین. انشالله که تصمیم گیری های آینده به موقع تصمیم گرفته بشه و به موقع
انجام بشه. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 20 میلیون و 521 هزار نفر گذشت. از این تعداد تاکنون حدود 746 هزار نفر جان خودشون رو از دست دادند. سه کشور آمریکا، برزیل و هند بیش از نیمی از شمار کل مبتلایان در جهان رو به خودش اختصاص داده. آمریکا که با حدود 5 میلیون و 306 هزار مورد ابتلا و حدود 167750 فوتی همچنان در صدر جدول جهانی مبتلایان و قربانیان کرونا است، به تنهایی 1/4 کل مبتلایان به این بیماری رو در جهان دارد. انگلیس که بر اساس آمار رسمی با حدود 46650 فوتی در رتبه اول اروپا و 4 جهانی ایستاد، با بدترین رکود اقتصادی خود روبروست. تولید ناخالص ملی انگلیس در این مدت حدود 12% سقوط کرده که بیشتر از آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آمریکا است. با رونمایی از واکسن کرونا در روسیه، بازارهای مالی جهان همچون طلا با کاهش قیمت مواجه شدند. این در حالیه که قیمت نفت در جهان روند رو به رشدی به خودش گرفته. در نخستین واکنش رسمی مقام‌های جهانی به این موضوع، رئیس جمهوری فیلیپین با استقبال از این اقدام اعلام کرده تمایل دارد در آزمایش این واکسن شرکت کند. گزارشی بشنوید از مرتضی علی مردانی.
شوک کرونایی پوتین به بازارهای جهانی با اعلام خبر ساخت واکسن کرونا در روسیه. قیمت اونس طلا در معاملات بازار آمریکا تا سطح 1890 دلار سقوط کرد که 133 دلار کاهش نشان می‌دهد. این ریزش قیمت پس از اعلام خبری مبنی بر تایید واکسن کووید 19 در روسیه اتفاق افتاد. با اعلام این خبر امیدواری‌ها به کنترل شیوع کرونا بالا رفته و سرمایه‌گذاران در بازار فروشنده شدند. قیمت نفت هم با اعلام این خبر روند رو به رشدی در بازارهای جهانی به خود گرفته است. واکسن روسیه اسپوتنیک 5 نام دارد که به گفته پوتین، رئیس جمهور این کشور، دختر وی نیز جز کسانی بوده که این واکسن به وی تزریق شده و دمای بدن دخترش را پس از دریافت این واکسن نسبت به روز قبل 1 درجه کاهش داده. میخائیل موراشکو، وزیر بهداشت روسیه، هم از این گفته که واکسن بسیار مؤثر و ایمن و گامیست بلند در جهت پیروزی بشر بر کرونا. با این همه، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده اطلاعات کافی درباره واکسن کرونا روسیه را برای ارزیابی آن در اختیار ندارد. جارباس باربوسا، معاون مدیر کل سازمان جهانی بهداشت:
سازمان جهانی بهداشت اطلاعات کافی برای ارزیابی واکسن کرونا روسی دریافت نکرده. تا زمانی که آزمایش‌های مراحل 2 و 3 انجام نشده، نمیتونیم درباره ایمنی و اثربخشی واکسن به نتیجه برسیم. هر کشور تولید کننده واکسن باید این رویه رو رعایت کنه که تضمین کننده ایمنی اون باشه و تایید سازمان جهانی بهداشت رو به همراه داشته باشه.
آمریکا در حالی درباره ساخت این واکسن در روسیه ابراز تردید کرده که روسیه اعلام کرده تا همین حالا 1 میلیارد دوز از این واکسن از طرف دست کم 20 کشور سفارش داده شده است. به گفته کارشناسان، آمریکا از ساخت واکسن کرونا در روسیه شگفت زده شده و در رقابت با این کشور سعی در زیر سوال بردن این دستاورد دارد. به هر حال و بنابر اعلام سایت ثبت رسمی دارو در روسیه، اول ژانویه سال آینده، دی ماه امسال، این واکسن در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
رسیدیم به خبرهای ورزشی. آقای طاهری سلام، مثل این که به زودی شاهد برگزاری شهرآورد پایتخت خواهیم بود، همینطوره؟
به نام خدا، من هم حضور شنوندگان عزیز و شما سلام عرض میکنم. خب دیروز بر اساس قرعه کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی، تیمای پرسپولیس و استقلال به هم خوردن که باید دو تیم چهارم یا پنجم شهریور در ورزشگاه آزادی به صورت تک بازی برای رسیدن به دیدار پایانی تلاش کنند. اما دقایقی از مشخص شدن برگزاری شهرآورد نگذشته بود که حواشی اون آغاز شد. ابتدا افشین پیروانی، سرپرست پرسپولیس، در همون مراسم قرعه کشی نخستین جرقه این حاشیه‌ها رو استارت زد. پیروانی با کنایه به پنالتی‌های اعلام شده به سود استقلال در 3 مسابقه اخیر این تیم گفت انشالله حق به حقدار برسه.
فوتبال هر کی برد باخت داره، ولی از لحاظ داوری اتفاقی نیفته که کسی ضرر.
این دو سه هفته اخیر رو که ما دیدیم یه اتفاقای افتاده. بیشترین نفع این دو سه هفته یه تیم خاص برده، حق یه تیمی ضایع شد. تیمایی که روبروی تیم خاصن ضایع شده. مطمئن باشید تمام تلاشمون رو می‌کنیم که حقی از باشگاه بزرگ پرسپولیس ضایع. پرسپولیسیم، قهرمان لیگیم، میریم ان شاءالله برای قهرمانی جام حذفی.
اما حرفای پیرمانی بی جواب نماند و سعید رمضانی، سرپرست استقلال، بلافاصله پاسخ او را داد تا حواشی ادامه پیدا کنه.
ضررهایی که به استقلال توی داوری رسیده خیلی خیلی بیشتر از این داستان است و این یه جویه که دارن بر علیه تیم ما متاسفانه ایجاد میکنن.
متاسفانه آقای پیروانی مثل یک سری هوادار صحبت میکنن. وقتی شما توی سیستم مدیریتی هستی بهتره که طوری آدم صحبت کنه که بعدن بار حقوقی برای آدم نداشته باشه.
در این بین سید علی پزشک سخنگوی باشگاه سپاهان اصفهان نیز دیشب دوباره به دو پنالتی گرفته شده در دو بازی این تیم برابر استقلال در لیگ و حذفی اعتراض کرد.
تو فاصله 10 روز توی یه ورزشگاه دو تا تیم مشابه با هم بازی کردن، هر دو تا پنالتی به نفع یه تیم. من اصلا توجیه نداره اینا. بازی شهر خودم الان اونم گفتم پنالتی نبود دیگه.
به حال خانم به نظر میرسه حواشی شهرآورد 93 پایتخت بعد از برگزاری مسابقه دو تیم یعنی چهارم یا پنجم شهریور همچنان ادامه پیدا کنه، ولی امیدواریم فوتبال دوستان واقعی فوتبال ناب از این دو تیم پرطرفدار کشورمان ببینن. از شما شنوندگان عزیز خداحافظی
میکنم. خدا نگهدار شما.
پیک بامدادی
خب دوستان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها. نوبت رسید به پیک بامدادی با اشرای همکارم خانم مجدول حسینی. من هم میشنوم.
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رمی عزیز و خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند پیک بامدادی. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه همراه ما باشید.
همه طرح‌ها و لوایحی که در مجلس بررسی می‌شوند پیوسته حقوقی دارند و باید در کمیسیون حقوقی قضایی هم بررسی شوند. با این حال این کمیسیون از ابتدای آغاز به کار مجلس 11 یعنی از 2.5 ماه قبل تا کنون هنوز جلسه‌ای نداشته.
ویروس متقلب کرونا هرچه بیشتر رمزآلود بودنش را نشان داده به گرمی بازار ادعاها افزوده است.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی شما هم لطفاً نظر بدید راجع به گزارش‌هایی که پخش میشه. مدتی پیش گزارشی داشتیم درباره اینکه برخی کمیسیون‌های مجلس با استقبال نمایندگان روبرو نشده و در عوض کمیسیون‌هایی مثل امنیت ملی یا برخی کمیسیون‌های اقتصادی و صنعتی با صف طولانی داوطلبان مواجه شده بود. اما کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بعد از حدود 3 ماه که از عمر مجلس 11 میگذره به علت کم بودن داوطلبان عضویت هنوز تشکیل نشده. این در حالی است که بقیه کمیسیون ها تا 15 جلسه هم داشتند. به همین علت تعدادی از نمایندگان هفته قبل طرحی رو تقدیم هیئت رئیسه کردند و امیدوارند با تصویب اون این بار هم بتونن کمیسیون حقوقی قضایی را هر چند با تأخیر و تعداد کم تشکیل بدن. کمیسیون حقوقی از اونجایی مهمه که طرحهای مجلس باید پیوسته حقوقی داشته باشه. این در حالی است که چنین پیوستی فعلا دیده نمیشه. همکارم معظمی.
همه طرح‌ها و لوایحی که در مجلس بررسی می‌شوند پیوسته حقوقی دارند و باید در کمیسیون حقوقی قضایی هم بررسی شوند. با این حال این کمیسیون از ابتدای آغاز به کار مجلس 11 یعنی از 2.5 ماه قبل تا کنون هنوز جلسه‌ای نداشته. چرا؟ برای پیدا کردن جواب این سوال به سراغ سلمان اسحاقی یکی از 9 داوطلب عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفتم.
امروز این کمیسیون با بی‌محبتی مواجه شده. بخاطر اینکه این کمیسیون تردد وزرا رو نداره. تردد اشخاص حقوقی رو نداره. به نظر من در آینده سمت و سوی مجلس‌های آینده و چه بسا در همین مجلس باید به سمت و سوی بریم که اول کمیسیون حقوقی قضایی شکل بگیره. چون تا شما طرح‌ها و لوایح رو از نظر حقوقی و قضایی بازنگری نکنید چجور میتونیم به سهم ببریم؟
البته این موضوع سابقه هم دارد و در حالی که مجلس بیش از 10 حقوقدان، وکیل و عضو دیوان را در خود جای داده است، در دوره قبل یعنی مجلس 10 نیز کمیسیون حقوقی قضایی با عضویت 7 نماینده شروع به کار کرد. در این باره از آقای اسحاقی پرسیدم.
نمیخواین یه فکر بکنین که مثلا سهمیه بذارین برای نماینده ها که حالا با توجه به تحصیلاتشون کمیسیون های مرتبط فقط تونن داوطلب بشن؟
شما دارید صحبت از اصلاح خوب ساختاری کمیسیون ها میکنید، یک ایده و یک هدفی که بسیار ارزشمنده. بله امروز ما هم گلمن هستیم که بعضا در کمیسیون ها عزیزان نماینده‌ای هستن که اصلا مرتبط با تخصص و حتی تجربه و حتی تحصیلاتشون نیست.
آنطور که برخی نمایندگان میگویند عدم همکاری برخی نهادهای مرتبط و وجود سفرهای خارجی یا رفت و آمد وزرای دولت در کمیسیونهای دیگر از جمله دلایلی است که باعث شده تا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به حد نصاب نرسد. در این باره با آقای حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسی مجلس گفتگو کردم.
بله، علت این که از این کمیسیون حقوقی قضایی استقبال نمیشه، میگن به خاطر اینکه سفر خارجه نداره، رفت آمده وزرا نداره. اینو چیکار میشه کرد؟
خب این نیاز به یه مقدار فرهنگ سازی هم داره. مثلا ما الان بیشتر کسانی که از رفتن به کمیسیون قضایی امتناع داشتن همکارانی بود که سابقه قضایی داشتن. من میگن که به خاطر اینه که در واقع خود قوه قضاییه خیلی با کمیسیون مثلا کار نمیکنه.
اما راهکار چیست؟ اگر هدف نمایندگان اصلاح نحوه تشکیل کمیسیون ها باشد، چه مسائلی را باید مد نظر قرار دهند؟ برخی از لزوم تقسیم مواهب کمیسیون ها میگویند. با توجه به این نکته از حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس پرسیدم.
شما راهکار رو برطرف کردن اون دلسردی و تقسیم تقریبا عادلانه جذابیت های بقیه کمیسیون ها میدونید؟
حالا جذابیت که نمیدونم اسمش رو چی بگذاریم، چون بالاخره اگر کار کشور به این بشه که من سفری برم این خوبه، ولی اگر بنا بشه که با رانت یک شرکتی مسافرت برم که فردا یک بند قانونی به نفع اون بیارم توی بودجه کشور یا توی قانون کشور، میخوام هیچ وقت این سفر رو نرم.
به گفته نمایندگانی که خواهان تشکیل سریع‌تر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هستند، از جمله طرح و لوایحی که به علت تشکیل نشدن این کمیسیون بدون در نظر گرفتن ابعاد حقوقی آن تا کنون در مجلس 11 بررسی شده، طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی است. این نمایندگان امیدوارند با برگزاری اولین جلسه کمیسیون حقوقی مجلس این نقص جبران شود. اگرچه این اتفاق خوبی است، اما باز هم جای خالی طرح تغییر ساختاری کمیسیون‌ها و اصلاح آیین‌نامه مجلس برای تحقق شایسته سالاری و تخصصگرایی بر جای خود باقی است. طرحی که نمایندگان میگویند بعد از مسئله معیشت مردم در اولویت مجلس قرار دارد.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب قبل از اینکه بریم گزارش بعدی رو براتون بخونم، یکی از شنوندگان پیامک دادن، گفتن که اینکه تعزیرات شرکت‌های گرانفروش رو به جریمه محکوم می‌کنه و این جریمه به دولت پرداخت میشه، نفع اون برای مردمی که از این گرانفروشی زیان دیدن چیه؟ شما شنوندگان عزیز هم در این باره میتونید نظر بدید در رابطه با اینکه گرانفروشان صرفاً یک جریمه رو به دولت پرداخت می‌کنن و این جریمه تا چه اندازه حقوق مصرف کنندگانی که از این گرون فروشی زیان دیدن رو در واقع میتونه تضمین کنه. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز هست 30610. اما روسیه رسما اعلام کرده که واکسن کرونا رو تولید کرده. قرار مصرف این واکسن از این هفته در بین مردم این کشور مجاز بشه. اگرچه برخی کشورهای غربی درباره کارایی و ایمنی بودن این واکسن تردیدهایی کردن، اما آیا این واکسن به ایران هم میاد؟ پاسخ این سوال رو در گزارش همکارم بشنوید.
ویروس متقلب کرونا هرچی بیشتر رمزآلود بودنش را نشان داده، به گرمی بازار ادعاها افزوده است. هر چند گاهی ادعایی از گوشه‌ای از دنیا درباره تولید واکسن شنیده می‌شود. آکسفوردی‌هایی که خود را پیش قدم در تولید واکسن می‌دانستند، فعلا چند قدم پس نهادند. در آخرین نظر وزیر بازرگانی انگلیس گفته است 100% قول نمی‌دهیم تا سال آینده هم این واکسن را روانه بازار کنیم.
And I hope in the second half of next year we'll then get regulatory approval. But of course, as we know, there can't be any promises on this.
واکسن آکسفورد همان واکسنی است که مدتی پیش ادعای آمدنش تا پاییز به ایران نیز جنجال برانگیز شد.
خبر خوب این است که ما توی پاییز و یا حداکثر در زمستان
واکسن کرونا رو در دست است، انشالله برای مردم خواهیم داشت.
در این جنگ ادعاهای تولید واکسن، جدای از کشورهای اروپایی، هندی‌ها هم ادعاهای جدیدی را مطرح کردند و امروز قرار است ابعاد اخلاقی چند واکسن تولیدی این کشور بررسی شود. حتی چینی‌ها واکسن خود را روی یکی از شیوخ سرمایه‌دار عرب امتحان کردند. در میان 26 واکسن در حال ساخت، فعلا روسیه خود را پیشروترین کشور در تولید واکسن می‌داند. پوتین، رئیس جمهور روسیه، ضمن ثبت این واکسن گفت آن را روی دخترش امتحان کرده است.
صبح امروز نخستین واکسن کرونا ثبت شد. این واکسن تاثیر پایداری در ایجاد ایمنی داشته و من تاکید میکنم که آزمایش‌های مختلف روی اون انجام شده. من میدونم که این واکسن نتایج خوبی داشته، چرا که اون رو روی یکی از دخترام تزریق کردن. ابتدا تبش به 38 درجه رسید، اما روز بعد تبش کمی بالاتر از 37 رفت و پس از اون هم به حالت عادی برگشت. الان هم حالش خوبه.
روسیه